بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 63. 368. دین راه به خود آمدن و توبه و رجعت است به سوی دل که منظر و سمت خداست، و انسان این اختیار را هم ذاتاً دارد که حتی با انتخاب کردن راه گمراهی و تکبر و نابودی، هرگاه هم که بخواهد بازگردد و به سمت اختیار برود و خودش را از جبرها و درماندگیها و عذابها برهاند. و این است که در توبه همیشه باز است الا در موقع مردن. و علت غیر ممکن بودن رجعت در موقع مرگ هم خیلی واضح است، زیرا رجعت نیاز به راه و فرصت دارد. و تازه توبه دم مرگ از مکر است، زیرا فرد در موقع حیات و حرکت و قوت خود توبه نکرده است، و چگونه در موقع ضعف و نابود شدن که حتی اندک اختیار هم از او سلب است میل به توبه پیدا کرده است. زیرا توبه و بازگشت به دین و دل فقط در وضعیت اختیار میسر است، زیرا دین راه اختیار است، و کسی که اختیارش را کاملا از دست داده است در حکم مرده است، هرچند که بجنبد و برای چنین کسی بازگشت ممکن نیست. و این است که خداوند می فرماید و اکثرا باز نمی گردند، زیرا اختیاری نمانده است، چون دلی نمانده است، بلکه دل تماماً به مصرف ابلیس رسیده و جایگاهش زبالدان ابلیس شده است. یعنی حیات خاص انسانی همان حفظ اختیار است که کانونش دل می باشد، و فقط اهل دل صاحب اختیار است و بس. و دل فروخته شده مرده ای بیش نیست، و حتی از ویژگی های یک حیات حیوانی و حتی نباتی هم برخوردار نیست. و این وضعیت امروزه برای اهل معرفت و بصیرت آشکار است که چگونه اکثر بشر متمدن معاصر حتی از هوش غریزی چهار پایان و حشرات هم برخوردار نیست، و با همه ادعایش حتی از یک خوک هم ذلیل تر و رنجور تر است و اختیار زکف داده و مجنون. همچون اشیا، و تفاوتش با اشیا فقط و فقط در خصلت مصرف کنندگی و زباله سازی است. بشر معاصر اکثرا صفت و هنری جز زباله سازی و زباله پرستی و زباله خاری ندارد. در همه جنبه های زندگی اقتصادی و علمی و فرهنگی و اجتماعی. 369. پس همانطور که راه دین همان صدق است با خیشتن و با دل خیش، راه رجعت به دین هم همان راه رجعت به صدق است. یک فردی که در عذابی هولناک می سوخت از این حقیر سؤال کرد که فلانی چه کنم؟ به او گفتم که خیلی ساده است، راه نجات راحت ترین راه است. ولی گویا کسی طالب سادگی و راحتی نیست و همه طرفدار پیچیدگی و عذاب هستند. گفت آن راه چیست؟ گفتم راستگویی. مقداری در فکر فرو رفت و آنگاه سر بلند کرد و با ریش خندی گفت عجب پیشنهادی، از همکنون عاقبت راستگویی معلوم است. در عرض کمتر از یک ماه نابود می شوم. اول خانواده ام از هم می پاشد و سپس در حرفه ام ورشکست می شوم و عاقبت رانده و مانده از همه جا می شوم و باید ساکن غار شوم. به محض شنیدن این کلام به یاد این آیه از قرآن افتادم که شیطان نخست شما را از فقر و نابودی فردا می ترساند و آنگاه شما را به خود فروشی دعوت می کند. خیلی روشن است، فقط از طریق رجعت به صدق در گفتار و اعمال است که همه دروغ‌هایی که به صورت ایده‌ها و آرمان‌ها و روابط و عواطف و اموال و مقام و ابزار فرد را در درون و بیرون محاصره و زنجیر کرده اند به تدریج از او سلب می‌شوند و او را رها می‌کنند و اختیار را به او باز می‌گردانند و روح و قلب و جان و اعصاب و حواس و اعضایش را از غل و زنجیر باز می کنند. خیلی روشن است. کسی که کوله باری بس سنگین بر دوش می کشد و در زیر آن در حال جان کندن است، برای رهایی جان خود راهی جز بر زمین گذاشتن بارش ندارد. ولی اکثر آدم ها حتی حاضر نیستند که لحظه این بار را بر زمین بگذارند و بشکافند و بکاوندش که اصلا چیست که حمل می کنند تا دوباره بر دوش بگذارند. و این جناب ابلیس است که آنها را حتی از این وقفه کوتاه مدت هم می ترساند و می گوید که مبادا لحظه ای بار را فرو گذاری که دزد می‌برد و بدبخت می‌شوی. فریدریک نیچه گزارش جالبی از این وضع درباره فیلسوفان ارائه می‌دهد که فیلسوف چون الاغی است که در زیر بار بس سنگینی چنان پشتش خمیده که نمی‌تواند به راه رفتن ادامه دهد و نمی‌تواند بار را فرو بگذارد. و این وضعیت کلی انسان‌هایی است که در کذب و ریا و ستم به خویش چنان پیش رفته و همه فرصت‌های بازگشت را از دست دادند که راهی جز تحمل عذاب و تماشای نابودی خود ندارند. 370 بازگشت به خویش به منطق و روش قرآنی همان نزدیک شدن است به دل و خدای دل، و این معنا تماماً در صلات نهفته است که معنایش به لحاظ لغوی نیز نزدیک شدن است و همه احکام دین صلات است و راه بازگشت را باز و عملی می نماید. پس معرفت نفس راه و روش صلات محض و تمام عیار است و فقط اهل معرفت نفس است که حقیقت نماز را می فهمد و نماز را با خلوص و عشق می خواند، زیرا در راه مستقیم وجود قرار گرفته است، یعنی در صراط المستقیم. و می دانیم که سوره حمد که به قول محمد صلی الله اساره قرآن است، ستون نماز هم محسوب می شود و ستون سوره حمد همانا اهدنا الصراط المستقیم است. و برای همین است که امامان ما معرفت نفس را صراط المستقیم نامیدند. و این است که یک ساعت تفکر در خیشن بهتر است از 70 سال عبادت سهوی و وظیفه ای. 371 محال است که کسی با خودش صادق باشد و بتواند با دیگران صادق نباشد. کسی که خیال می کند با خودش صادق است ولی به مصلحت نیست که با همه صادق باشد، چون این کسی گرفتار کذب مضاعف نسبت به خویش است. محال است کسی نان حلال و بیهیله کسب کند ولی دروغگو باشد و گرفتار جنون دروغ مصلحتی باشد. محال است کسی واقعا پرهیزگار و متقی باشد ولی آدمی جاهل باشد. محال است کسی واقعا علم داشته باشد ولی آدمی فاسق باشد، همانطور که یک آدم دروغگو بالقوه هم دزد است، هم خیز، هم خودفروش، هم ترسو و هم جاهل. و اگر تا کنون مرتکب یکی از اینها نشده است، فرصت و امکانش را نیافته است. صدق و علم و ایمان و تقوا امر واحد است و بسته به میزان نزدیکی انسان به قلب خیش از کیفیت و درجه‌ای واحد برخوردار است، همانطور که کذب و جهل و استراب و فساد نیز امر واحد است و بستگی دارد به مرتبه دوری آدمی از قلبش. پس این ادعاهای روزمره که مثلا فلانی آدم مؤمنی است ولی افسوس که خام و جاهل است، و یا بهمانی آدم دانشمندی است ولی افسوس که بیدین است، به کلی باطل و دروغین و جاهلانه است. بنابراین مرزی بین تعهد انسانی و تخصص علمی وجود ندارد. انسان متعهد به شرافت و ارزش‌های ذاتی انسان به میزان اخلاص در تعهدش متخصص امور مادی جهان هم هست و به عکس. طرح تضاد بین تعهد و تخصص ناشی از بی‌معرفتی و بی‌دینی است. در اینجا تعهد و تخصص هر دو ماهیت و معنایی دیگر می‌یابند، یعنی اینکه دعوای بین تعهد و تخصص که یک دعوای ریایی است که نشانی از بی تعهدی قلبی آن متعهد مدعی و بی علمی قلبی آن متخصص مدعی می باشد. مگر مثلا علی علیه السلام در کدام دانشگاه فرنگ رشته مهندسی و ریاضیات و فلسفه و جامعه شناسی خوانده بود که حتی پیچیده ترین معضلات فنی زمانش را به ساده ترین وجهی حل و فصل می نمود؟ و یا شیخ بهایی از کدام دانشگاه آن علوم مهندسی و ریاضی و فیزیک حیرت آور را حدود 500 سال پیش می دانست که علوم معاصر هنوز در درک آثار باقی مانده از وی عاجز است که به قول یک نفر اگر شیخ بهایی آن همه علوم بدیع و منحصر به فرد را با خودش به گور نمی برد و به صورت مکتوب برای من می گذاشت، امروز ما جهان را در قبضه قدرت خیش می داشتیم. و به ایشان گفتم درست به همین دلیل چون این کاری را نکرد تا بنده و شما به خود بیاییم و اندکی در ماهیت علم و دین تفکر کنیم. 372 ابن سینا که وی را جهانیان و حتی غربیان یکی از ده نابغه منحصر به فرد تاریخ بشری می‌خوانند، که البته این ادعایی بس گزاف است، وی خودش می‌گوید من فقط یک دانشگاه داشتم و آن صلات بوده است. البته اکثر کسانی که این سخن او را می‌خوانند بیشتر یک تعارف و اغراق می‌دانند، حتی اهل دین و فلسفه و تفسیر. علم واقعی حاصل نزدیکی انسان است به قلب خیش و به قلب قلب خیش، یعنی حضرت رب، و این همان نزدیک شدن به قلب جهان هستی است. و اهل معرفت نفس دائم الصلات است، یعنی همواره و بلا وقفه در حال نزدیک و نزدیکتر شدن است به خیش و غیر خیش. علم اندوختنی و تلنبار کردنی نیست و بلکه واقع شدنی است. علم نور است و آن که به نور وجودش یعنی قلبش نزدیکتر می شود، وجودش منورتر می شود تا جایی که خودش در کانون نور قرار می گیرد و پرتو افشانی می کند. و کسی که منور است در پرتو آن می تواند جهان را هم ببیند و بفهمد. آنچه که امروزه علم نامیده می شود همان محتوای آرشیو حافظه است و یک مقوله کمیتی و کیلویی است و لذا از پول به دست می آید و به پول تبدیل و تمام می شود. آنکه پول دارتر است عالمتر می شود و به دانشگاه های فرنگ می رود و حافظه اش را پر می کند از فرمول هایی که به دلار نقد قابل تبدیل است و لذا آدم بی پول و دهاتی را گویا خدا از علم بری کرده و خواسته تا ابد جاهل و کافر بماند. چون دقیقا در قرآن کریم جهل و کفر امر واحدی است و علم و ایمان و دین امری واحد است. پس گویا با این حساب کذایی بشر امروزه خدا دین و علم را فقط برای شهرنشینان مصرف پرست و مدعی و خاصه برای غربیان و اشراف و ستمگران خواسته است. استغفر الله از این همه جهل بشری و از این همه جهل کسانی که ادعای دین هم دارند. حالان که می دانیم که حتی بانیان اصلی همین علوم فرضی و کذایی هم در سراسر جهان اکثراً روستانشینان و یا شهریان بیزار از تمدن‌های زمانی خیش بودند. جناب باستانی پاریزی در کتاب ارزشمند خیش به نام حماسه کبیر گزارشی مفصل از این واقعیت ارائه نموده است که خدا در دو دنیا اجرشان دهد. و بر اساس چنین جهل عالمانه است که امروز یکی از فیلسوفان عارف مسلک و اهل تعهد و تخصص کشور ما غربیان را در دین پیشرفته تر و خالص تر می یابد و تنها راه نجات دین و اسلام را این می داند که شریعت را بایستی به علوم غربی مسلح کنیم وگرنه شریعت از دست می رود. در واقع این جناب و مریدانش که زیاد هم هستند خیلی هم دروغ نمی گویند، زیرا چنین دینی که ایشان منادی آن هستند تنها راه قدرت یافتنش این است که به پابوسی صاحب خود برود و به ابزارهای صاحب خود هم مسلح شود. دین جعلی و ریایی نیازمند علوم جعلی هم هست و این دو فرزند خلف بی‌معرفتی در حق خیشتن است. کبوتر با کبوتر، باز با باز. دین مصرفی مبلد علوم مصرفی است و نماد کاملش تمدن غرب می باشد. 373 علوم جعلی از ذهن بی انتهای انسان فقط حافظه را می شناسد و برایش ارج می نهد، زیرا انبار است، انبار کالا. اتکای بشر معاصر تا این حد جنون‌آسا به حافظش نشانی آشکار از زدست دادن واقعیت است. به مانند کسی که صبح از رخت خواب برمیخیزد و سعی میکند ساعت از دست رفته در دوران خواب را با فشار آوردن بر ذهنش کشف نموده و تصاویر مرده و مخدوشان را به حافظه بسپارد و به تفسیر آن مشغول شود، یعنی به مصرف آن بپردازد. و کامپیوتر که گل سرسبد تمدن جدید محسوب می‌گردد، تجلی تلاش بشر معاصر در ضبط و حفظ واقعیت‌های زدست رفته است. و کامپیوتر پرستی که روح دهه‌های اخیر تمدن است، همان حافظه پرستی و در واقع مرده پرستی است. زیرا حافظه انبار صورت‌های تجزیه و تحلیل رفته و تکه پاره شده و از حیات و واقعیت ساقط شده است. حافظه انبار ضایعات است و علوم تربیتی و روش‌های آموزش در سراسر جهان معاصر کاری جز با حافظه ندارد و تمام تلاشش تقویت حافظه است و انتقال حافظه و همین و بس. و برای همین است که یکی از جهان شمول ترین مشکل روانی بشر معاصر مسئله ضعف و اختلال حافظه و فراموشی است و هرچه که این مشکل حادتر و لاینحل‌تر می شود اتکای بشر هم به کامپیوتر بیشتر می شود و هرچه که به کامپیوتر وابسته تر می شود از حافظه خیش که تنها بخش فعال ذهن اوست بیگانه تر می شود. یعنی بشر امروز می رود که تا به سرعت و به زودی به کلی بی کله گردد، یعنی به قول معروف بی مخ. و کامپیوتر ظهور آشکار انسان بی مخ است و آدمی به یاد آن صحنه از کتاب دوزخ جناب دانته می افتد که آدمی بی سری کله اش را در دستهایش گرفته و گویا خودش را تماشا می کند با چشمی که ندارد. 374 بشری که ذهنش مبدل به زباله‌دان اشیاء پوسیده و تکه پاره است مسلماً بایستی هم دچار فراموشی باشد، زیرا هرچه که تلاش می‌کند تا تکه پاره ها را به هم جور کند نمی‌تواند. بنابراین مجبور به شبیه‌یابی می‌شود و زد و بند و مونتاژ. مثلا لنگ دمپایی پاره شده ای را به آهن پاره ای وصله می کند و امثال هم. و این نمونه ماهیت علوم و فنون و اعمال و رفتار و تفکر بشر گم شده است که حتی از حافظه حیوانیش هم ساقط می گردد. اگر دقت کنیم، زندگی عینی اکثر افراد بشری نیز دقیقاً تجلی ذهنشان است. مجموعه تکه پاره و بیجان و بی‌معنایی از اشیاء و افراد و حوادث و برنامه‌ها و آرزوها و اعمال و گفتار. 375. ذهن بشر متمدن معاصر اکثراً کارخانه مونتاژ و بازآفرینی کالاهایی است که مواد اولیه‌اش را از زباله‌دان حافظه‌اش می‌یابد. زباله‌دانی که در آن حتی اشیاء کهنه و تکه پاره هم نیست، بلکه توفاله‌دان است. توفاله‌هایی که بارها و بارها به مصرف رسیدند. و از آنجایی که رابطه این انسان‌ها با واقعیت قطع شده است، باز هم راهی جز رجوع به این توفاله‌دان و مصرف مکرر آن ندارند. مصرفی که وجودشان را تبدیل به توفاله و سقل و سیاهی می‌کند و می‌کشد. و این ماجرا مصداقی دیگر از سقر است که در دوزخ خوراک اهل آن می باشد، که هرچه که دوزخیان از این توفاله می خورند هرس و ضعفشان شدیدتر می شود تا جایی که به جان همدیگر می افتند تا همدیگر را بخورند. 376. سیل جنون‌آمیز و مکرر تصویر سازی بشر و بازآفرینی مکرر کالاهای حافظش به جایی رسیده که دیگر نمیتواند آن را در حافظش جا بدهد و ذهن او را جواب کرده است، ولذا ابزاری ساخته که این کار را برایش انجام میدهد. کامپیوتر. آنهایی که با کامپیوتر و بازی‌های آن آشنا هستند خیلی خوب این واقعیت جنون‌آمیز را در می‌یابند. حتی دیگر ذهن چنین بشری از مونتاژ و بسته کردن این تصویرها عاجز می‌شود، ولذا علوم معروف به انفورماتیک و سایبرنتیک این کار را برایش انجام می‌دهند. و چنین است که امروز همه شاخه‌های به اصطلاح علوم و حتی علوم انسانی و هنرها نیز در علم آمار فرو رفته و در آن حل و نابود می‌گردند و ارقام و اعداد است که بر بشر حکومت می‌کند و به او راه و چاه را نشان می‌دهد، یعنی سقوط در کمیت محض. علی علیه السلام می‌فرماید: آنچه که قابل شمارش است نابود شدنی است و بشر امروز در شمارش محض ساقط و در حال نابودی است. و جالب این که ایدئولوگ‌های این نظام جهانی چنین می‌گویند که بشر به زودی به مقامی خواهد رسید که حتی نیازی نیست که دکمه ای را فشار بدهد، بلکه فقط با اشاره‌ای و حتی بدون اشاره کامپیوترها اراده او را تبدیل به عمل می‌کنند و آنگاه بشر می‌تواند به کارهای اساسی تر برسد و این همان مقام خداییه انسان است. البته هرگز گفته نمی شود که آن کار اساسی تر چه کاری است، ولی تا همینجا که علوم و تکنولوژی به پیش آمده و بشر به اصطلاح پیش رفت نموده است و مقداری از وقت بشر آزاد تر شده است، معلوم نیست که به چه کار اساسی تر رسیده است تا چه رسد به آنجا که دیگر حتی نیازی به فکر کردن هم نداشته باشد. منتها واقعیت مسلم این است که حتی به لحاظ جنبه‌های کمی زندگی هم بشر معاصر هرچه که وقتش آزاد تر می شود با کمبود وقت بیشتری مواجه می گردد و حتی از یک آسایش حیوانی هم در عالم خواب بری می شود و مجبور است که قرص خواب بخورد. و حتی به لحاظ مادی هم روز به روز در یوزه تر و گداتر می شود و هرچه بر امکانات تکنولوژیکی زندگی افراد اضافه تر می شود گرفتار تر می شود. در واقع این علوم و فنون بشر را روز به روز اسیرتر می کند و هیچ آزادی ظاهری و باطنی تا کنون به او نداده است. هر ابزاری یا علمی که یک مشکلی را ظاهراً برطرف می کند، ده مشکل جدید و لاینحل‌تر به وجود می آورد و در واقع حتی یک مشکل را هم برطرف نمی کند، بلکه آن را تکثیر و تبدیل می کند و به سایر حوزه‌های زندگی انتقال می دهد. اگر دقت کنیم، علوم و فنون معاصر فقط وعده و وعید می دهند، درست مثل ابلیس، و هرچه که بشر به دنبالشان می رود فقط درمانده تر و مجبور تر می شود تا بیشتر آنها را تعقیب و کسب نماید تا درمانده تر و اسیر تر گردد، درست مثل مواد مخدر و داروهای مسکن و آرام بخش. و اینها همه نشانه های حاکمیت ابلیس است و این همان مذهب تکنولوژیسم است که مذهب حاکم بر تمدن معاصر و پیروانش می باشد و به همین دلیل است که حاکمان و برنامه ریزان جوامع معاصر و حکومت ها نهایتاً همه تکنوکرات ها هستند و خاصه متخصصین و برنامه ریزان کامپیوتر ها و این تازه آغاز این جهل و جنون است. بیچاره آدمی را بنگر که دو جهان را برای او و در خدمت او آفریدم و او خود را به اشیا فروخت. گزارشی از حدیث قدسی به نقل از علی علیه السلام. 377 تکنولوژیسم همان ابلیسیت مدرن است که چون اژدهای جادویی بشریت معاصر را به کام خود می کشد تا ببلعد و رئیس این ایدئولوژی غرب و خاصه آمریکاست. و آمریکا فقط دارد با افسون وعده‌های دروغین تکنولوژی بر جهان و جهانیان حکومت می کند. آمریکا پرستی یا غرب پرستی امروز همان تکنولوژی و کالا پرستی و مصرف پرستی است، وگرنه کسی از کلمه آمریکا خوشش نمی آید. و جهان سوم هم به واسطه همین افسون است که به طریقی مستقیم یا غیر مستقیم غالباً مرید غرب و آمریکا است. و امروز دیگر این خود جهان سوم است که در صف خرید تکنولوژی غرب در نوبت است و چانه می‌زند و التماس می‌کند و کشورها با یکدیگر در رقابت شبانه روزی هستند و این گونه است که تکنولوژی قاچاقی هم رایج شده است مثل همه قاچاق‌های دیگر. و جالب توجه این که پرطرفدارترین تکنولوژی ها مربوط به تسلیحات است و عمده ترین قاچاق های تکنولوژیکی نیز از همین رده می باشد، یعنی تکنولوژی کنترل و خفقان و نابودی. و در اینجاست که ماهیت ایدئولوژی تکنولوژیسم اوریان می شود، زیرا پیشرفته ترین جنبه علوم و فنون در کار تسلیحات و مسائل مربوط به کنترل و خفقان و نابودی سر بر می آورد. بمب های اتمی و نوترونی و میکروبی و شیمیایی، ماهواره های جاسوسی، توپ لیزر، مواد مخدری به نام جادوی سیاه که گویا 1,000,000 بار قوی تر از هروئین است، انفورماتیک و سایبرنتیک که نخستین و پیشرفته ترین کاربردش در مراکز اطلاعاتی و جاسوسی کشورها مشغول انجام وظیفه است. 378 توجه در مقوله قاچاق سیمای دیگری از ابلیسیت تمدن معاصر و پیروانش را رسوا می کند. علوم و فنون و اطلاعات و مواد اولیه مربوط به تسلیحات فوق مدرن، علوم و فنون مربوط به کسب اطلاعات پشت پرده سیاست ها، مواد مخدر و انواع بس متنوع آن، داروهای مسکن قوی، کامپیوترهای قاچاق که حاوی اطلاعات و فرمولهای مخصوص هستند، امراض و ویروسهای قاچاق و نیز آدمهای قاچاق. اگر دقت کنین این قاچاق‌ها موارد استثنایی این تمدن نیستند، بلکه محور و سطح اتکای آن هستند و بدون آنها این تمدن و حامیانش به نابودی می‌روند. لذا هر حکومتی که می‌خواهد باقی بماند سعی می‌کند که به حوزه‌های این قاچاق مربوط شود و برای خودش هم مراکز اشاعه قاچاق و کنترل و برنامه‌ریزی قاچاق را فراهم سازد. علوم و اطلاعات قاچاق، فنون قاچاق و کالاهای قاچاق. و برای این کار بایستی آدم‌های قاچاقی هم تربیت نماید که متخصص این امور باشند. نه تنها حکومت‌ها، بلکه افراد بشری در همه جوامع سیمای یک زندگی قاچاقی را ارائه می‌دهند و این همان موجودیت ریایی و کاذب اوست که تا این حد پیچیده و جنون‌آمیز و عذاب‌آور شده است و او را قاچاقچی کرده است. امروز افراد بشری اکثراً در مراتبی از مکتب آلکاپونیزم قرار دارند، همانطور که ماکیابلیسم که یک روزی قصه ای به حساب می آمد امروز واقعیت توجیه شده و ایدئولوژیکی اکثر قریب به اتفاق حکومت هاست. و این چنین است که این تمدن و محصولاتش در نظر حامیان و پیروانش چنان تردید ناپذیر و مقدس جلوه می کند که اگر کسی به علوم و فنون و عمل کرده آن نگاه چپ بکند در دیوانگی او شکی روان نمی دارند. اینقدر که تکنولوژی معاصر مقدس شده است، هرگز خدا تا این حد در طول تاریخ قداست نداشته است و این نشانه سقوط و نابودی است. 379 آری، بشر امروز اکثرا قاچاقچی هستند. در روابط خانوادگی با همسر و فرزندان، در روابط با به اصطلاح دوستان، در حیطه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، در حیات اقتصادی و در زمینه تحصیل، هر کسی با خودش چنین است و شبانه روز در جستجوی یافتن سوراخی است که خودش را پنهان سازد تا از نظر خودش دور بماند و بلاوقفه در خواب و بیداری در حال گریز از خیش است تا در دام خیش نیفتد و بتواند چند صباحی خودش را تحمل کند و به این روش ادامه دهد. حتی با نگاهی به رؤیاهایی که اکثراً شبها می‌بینند، این واقعیت روشن‌تر می‌شود. اکثر خوابها کابوس است و جنگ و گریز و مرگ و سقوط. 380 بشر معاصر در اعمال ظاهر و در حالات درونیش نیز تبدیل به موجودی ضد خیش و دشمن قسم خورده خیش شده است و این همان حاکمیت ابلیس در انسان متمدن است و این است که در رأس و محور همه برنامه‌های حکومتی استراتژی کنترل و مهار قرار دارد و هرچه که این کنترل بیشتر می‌شود کنترل بیشتر از دست می‌رود. ابرقدرت‌ها در آن واحد که یکدیگر را مراقبند و کنترل می‌کنند، سایر حکومت‌ها را نیز تحت کنترل و مهار دارند و حکومت‌ها ملت‌ها را شبانه روزی تحت کنترل دارند و رئیس هر خانواده‌ای شبانه روز افراد خانواده‌اش را کنترل و مهار می‌کند. و با این حال روز به روز افراد و جوامع و حکومت‌ها افسار گسیخته تر می‌شوند. مظهر کامل کنترل از بیرون همانا تسلیحات و نیروی نظامی و انتظامی است و اطلاعات و جاسوسی و مظهر کامل کنترل از درون الکل و مواد مخدر و داروهای آرام بخش و تلویزیون و تفریحات سالم و ناسالم دیگر. و در این حال هر فردی نیز شبان روز در فکر کنترل گفتار و اعمال خیش است تا جایی که تقریبا همه افکار و گفتار و رفتارهایش فقط کنترلی و مهاری هستند. در واقع همه دوچار خود سانسوری شده و شبانه روز مراقب هستند تا لو نروند. نزد افراد خانواده، نزد دوستان، نزد رؤسا، نزد مرعوسین و نزد مأمورین. و همه مراقبند که در نزد خود لو نروند. و این است که یک جنون عمومی حکم فرماست و اگر کسی اندک آرامش و صدقی داشته باشد او را یک احمق و آدمی عقب مانده می دانند. 381 علم و تکنولوژی به خودی خود پاک است و هیچ عیبی ندارد، بلکه این انسان است که بد است و از آن بد استفاده می کند. این شعار عمومی بسیاری از بشر دوستان مدرن است که دلشان برای بشریت لک زده است. بزرگترین دروغ بشر متمدن معاصر همین جدایی انسان از محصولات اوست و این شعار که تقریبا همه آن را سپر بلای خودشان کردند راز بزرگترین خودفریبی فوق مدرن است و نامش هم تکنولوژیسم می باشد. و این شعار نشانه گمشدگی کامل و یأس کامل انسان معاصر از خودش می باشد. در اینجا دقیقاً خدای این تمدن است که تقدیس می شود، یعنی ابلیس. و این ابلیس است که از خود دفاع می کند و بشر را محکوم می کند. انسان بیگانه از خیش و ضد خیش محصولاتش هم ضد خودش می باشد و این دو امری واحد است. آدمی در اعمال و محصولات خیش است که باطنش ظاهر می شود، همانطور که خداوند هم در جریان خلقت جهان است که معرفی می شود. آدمی از زندگی که می کند و از اعمالی که انجام می دهد و از ایده هایی که دارد و از ابزارهایی که می سازد و از روابطی که با دیگران به جهان دارد جدا نیست. جدا کردن انسان از تجلیات بیرونیش در واقع همان عقیم کردن است و این همان کاری است که بشر امروز با خودش می کند و سعی دارد اعمال و نتایج نیات خود را از خودش سلب نماید و خودش را مبرا از آن بنماید. منتها بشر معاصر به حدی از خود فروشی و پوچی رسیده است که دفاع از محصولات خود را عیناً دفاع از خودش می‌یابد و اصلاً از خودش دفاعی ندارد که بکند، زیرا واقعاً هم قابل دفاع نیست. می‌خواهد که ابزارهای دست ساز خودش بماند ولی خودش نماند، زیرا در واقع دیگر خودش موجودیتی ندارد و وجودش در تجسد اشیاء محیط او خلاصه شده است، یعنی شیء شده است. البته تا همین چندی پیش به ماشین و تکنولوژی فحش می دادند، ولی حالا دیگر چنان برده آن شدند که جرأت فحش دادن به آن را ندارند و به خود فحش می دهند. البته اینها هنوز کسانی هستند که خجالت می کشند و هنوز یک شرم غریزی در آنها باقی است که به زودی این شرم هم از بین می رود و این نشانه عقیم شدگی کامل و مرگ است. کافران هیچ دادرسی ندارند. همسر و عزیزانشان و یارانشان و رهبرانشان و ثروت و قدرت و علم و تجربهشان و همه چیزشان موجب عذاب آنهاست. گزارشی از قرآن: آدمی همانقدر جاهل است که علمش و همانقدر شیطان صفت است که فنش و همانقدر جعلی است که واقعیت زندگی روزمرهش. انسان کافر و درمانده جز جهل و زنجیر محصولی دیگر ندارد. 382 ویروس ایدز و ویروس کامپیوتری دو تجلی از خصومت انسان نسبت به خودش می باشد و دو ظهور از خود براندازی است. این دو پدیده تقریبا هم عصر و هم عمر هستند و با یک دیگر، یکی از بطن وجود آدمی و دیگری از بطن پیش رفته ترین سبت او سر برآورده است. این دو پدیده تا مدت‌ها توسط قاچاقچیان فوق مدرن مراکز تحقیقی پنهان می‌شدند تا اینکه خودش چنان ظاهر شد که قابل کتمان نبود. هر دو ویروس عجیب ماهیتی یکسان دارند. هر دو حیرت آورترین و غیر مترقب ترین پدیده هستند و غیر قابل فهم ترین. با اینکه هر دو کاملا شناخته شده اند، هر دو ویروس با ضد ویروس های خود می جنگند و آنها را با خود همراه می کنند، یعنی دشمنان خود را به دوستان خود مبدل می سازند. این دو ویروس محصول گل سرسبد علوم و تکنولوژی هستند، پزشکی و کامپیوتر. پزشکی قرار بود که تن و اعصاب و روان آدمی را درمان کند و به او طول عمر بدهد و سلامتی و لذت و خوشی بخشد، و کامپیوتر هم قرار بود عرض زندگی بشر را پهن‌تر نماید و بی انتها کند. این دو دراز کننده طول و عرض انسان اینک در بطن خود ضد خود را به وجود آورده‌اند. علوم پزشکی در جریان سرم سازی بود که ویروس ایدز را وارد بدن انسان نمود، و تکنولوژی در جریان تمام اتوماتیک کردن بود که مبتلا به ضد اتوماتیک شد. و می دانیم که ویروس ایدز تقریبا از هر طریقی قابل سرایت است: از طریق همخوابگی، خون، غذا، هوا و غیره. و در واقع بیماری های سرطانی حالا دیگر در مقایسه با ایدز حکم یک سرماخوردگی را پیدا کردند، گرچه هنوز هم حتی یک مورد سرطان واقعا علاج نشده است. و می دانیم که ایدز فقط یک بیماری جسمانی نیست، بلکه تمام عیارترین بیماری است که به تدریج جسم و اعصاب و مغز و روان فرد را در بر می گیرد و در تشنج و جنون می کشد. آن هم نه در عرض چند ماه، بلکه حدود 20 سال از زمان ورود ویروس تا مرگ طول می کشد. این بیماری فقط هم شامل حال آنهایی که در آنها ظاهر شده نمی باشد، بلکه همه افراد بشری را چون کابوس شکنجه و مرگ در خواب و بیداری عذاب می دهد و همه اعمال و لحظات لذت بخش زندگی را که اساساً خوردن و عمل جنسی است تبدیل به عذاب کرده است. و ویروس کامپیوتری هم یک نقص فنی نیست، بلکه جنونی است که به جان کامپیوتر افتاده و حافظه‌اش را مخدوش می کند و به همه شاخه های تکنولوژی که در روند اتوماسیون است سرایت می کند. این دو مرض تجلی انسان زدخیش و علم و تکنولوژی زدخیش است. این دو ویروس ظهور خود براندازی انسان است. در اینجا بار دیگر این حدیث معروف مصداق می‌یابد که علمی که صاحبش را اصلاح نکند جهل است. پس می‌بینیم که برعکس ادعای حتی بسیاری از اهل دین و مسلمان، علم و صاحبش ماهیتی یکسان دارد. یعنی علم خوب و عالم بد نداریم، و یا علم بد و عالم خوب نداریم و هر دو به یک اندازه خوب یا بد هستند. علم بی طرف هم نداریم، درست همانطور که انسان بی طرف نداریم. بی طرفی علم یکی از مزورانه ترین ترفند علوم ابلیسی است، و ابلیسی که به لباس علم در آمده است. همانطور که عالم و دانشمند بی طرف هم نداریم و امروز خوب می دانیم که در مراکز استراتژی سازی نظام سلطه جهانی این دانشمندان علوم تجربی و نظری هستند که در کانون مدیریت جهانی قرار دارند و ضامن بقای ستم و مکر و جنون جهانی هستند. علم و عمل هر کسی ظهور ماهیت نهایی اوست. نظریه بیطرفی علم و تکنولوژی یک مکر ابلیسی است و نظریه ای به غایت ضد دینی می باشد، و مخصوصا ننگ است این نظریه از دهان مسلمان و شیعیان. 383 می‌بینیم که امروز همه آرمان‌ها نهایتاً فقط با وقوع تمام اتوماتیک شدن زندگی بشر امکان تحقق دارد. چه آرمان امپریالیستی که به ظاهر مسیحی است، چه آرمان کمونیستی که به ظاهر ضد دینی است. و نیز حتی نظریاتی در میان آرمان سازان مسلمان و شیعه وجود دارد که جامعه امام زمانی را فقط با واقعه اتوماسیون و اوج تکامل تکنولوژی امکان پذیر می داند. یعنی زیر بنای همه آرمان های دینی و ضد دینی همان تکنولوژی است و در واقع یک آرمان و مذهب است که بر همه افراد و جوامع و تمدن ها و ایدئولوگ ها حکومت می کند و آن تکنولوژیسم است. و لذا خاصه در یکی دو دهه اخیر همه تضادهای طبقاتی و ملی و عقیدتی و سیاسی در جهان حول محور تکنولوژی در حال حل شدن و سمت گرفتن است و اگر هم هنوز تضادی وجود دارد فقط بر سر رقابت در کسب سریع‌تر تکنولوژی مدرن و فوق مدرن است و بس. منتها اکثر این تضادها که گاه به جنگ هم می رسد پوشش هایی مقدس معابانه دارد: دین، انسانیت، استقلال، آزادی، عدالت، حقوق بشر، دموکراسی و ملیت. یعنی اینکه بشریت معاصر خدایی مشترک به دست آورد و آن کامپیوتر است و کامپیوتر هم در سرآغاز زوال و خود براندازی است به واسطه یه ویروسی که در درون خودش بر علیه خودش تولید می کند. پس این خدای مشترک تمدن معاصر از درون در حال سقوط و نابودی است و خود بشر هم به واسطه یه ویروس ایدز و با کابوس و شبه این بیماری در حال سقوط است. این دو ویروس از یک ویروس واحدی از دل بشر متکبر و جاهل سر برآورده است. این ویروس ها محصول ویروس خودفروشی بشر است و همه امراض و بدبختی های بشری دوگانند، زیرا بشر بیمار دوگانه است و اصلا دوگانگی بشر آغاز مرض و جهل و عذاب اوست. و این است که همه پدیده‌های تمدن معاصر به اصطلاح ازدادی و دیالکتیکی هستند. دیالکتیک ظهور این دوگانگی در منطق است. دیالکتیک همان اسکیزوفرنیای منطق بشر است. همه دل‌های مریض اسکیزوفرنیک هستند. تجلی اسکیزوفرنیا در همه اعمال و علوم بشر معاصر هویداست. تمدنی که از درون و بیرون دو شقه شده و این دو به جان یکدیگر افتادند و در حال نابودی هم هستند. این ظهور شرک و نفاق است و این دو ویروس مذکور قوی ترین و کامل ترین ابزار ظاهر شده این دوگانگی است که بشر را از درون و بیرون هلاک می سازد. 384 ممکن است گفته شود که علم به خودی خود هیچ عیب و تقصیری ندارد و بلکه مورد سوء استفاده بشر قرار گرفته است، همانطور که دین هم به خودی خود تقصیری ندارد و مورد سوء استفاده انسانهای ستمگر قرار گرفته شده است. در این توجیه و خودفریبی کمال بی علمی و بی دینی مشاهده می شود و رسوا کننده مدعیان این تز جدید است. در اینجا خطاب ما مخصوصاً با طرفداران دین پناه این تز است و خاصه مسلمانان. دین همانا سنت خداوند و ناموس اوست و علم هم یکی از تجلیات آن است که به اهل دین واقعی به تدریج داده می شود. آنچه که تحت عنوان دین مورد سوء استفاده ستمگران و منافقان قرار گرفته است و این یک امر تاریخی هم هست، ربطی به دین خدا ندارد، بلکه این که بازیچه ی هوس‌های بشریت است، مکرهای ابلیسی است که به صورت دین درآمده است و امروزه هم علم نامیده می شود. اگر بگوییم که علم و دین بازیچه شیطان و شیطان پرستان واقع شده است، دقیقا مثل این است که بگوییم خدا بازیچه شده است، که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیا یک منافق مگر اهل دین است که بتواند دین را بازیچه نماید؟ چندین آیه و حدیث معتبر داریم که این حقیقت را گزارش می کند که علم و معرفت فقط به مؤمنین و صادقین و صالحین در مراتب خلوص و تلاش به تدریج از طرف خداوند اعطا می شود، که بسیاری از این گزارش ها در این رساله ذکر شده است. پس کسی که معتقد باشد که علم و دین بازیچه شده است، اصلاً بویی از علم و دین نبرده است و سخت در نفاق است و این خود اوست که بازیچه ابلیس شده است. و این ابلیس است که چنین استدلال می کند تا به کلی راه دین و علم واقعی را مسدود کند و بشر را در بست اسیر فریب های دین معابانه و علم سرابانه خیش داشته باشد. این علم معاصر سرابی بیش نیست و این چیزی هم که دین می نامندش شرابی بیش نیست، شراب همین. و جناب مارکس خدا بیامرز چه راست می گفت که دین افیون است، زیرا او هرچه که نشانی از دین در واقعیت زندگی زمانه می یافت جز جهل و ستم و فریب نمی دید. این دین ابلیس است که افیون است و علم ابلیس است که فریب است و آرمان‌های ابلیسی است که سراسر جنون و عذاب است. 385 ممکن است گفته شود که به هر حال همه محصولات جهل و جنون بشری در تمدن معاصر شامل حال افراد واقعی اهل دین و دل و صدق هم هست و اینها هم از شر امراض این تمدن راه خلاصی ندارند و مثلا ویروس ایدز که از زمین و آسمان و حتی از طریق حرف زدن قابل انتقال است دیگر مؤمن و کافر نمی شناسد. چون این استدلالی هم حاصل بیدینی و بیعلمی است. خیر، اصلا چنین نیست و مؤمنان تحت حفاظت نامرئی و اعجازآور پروردگارشان می باشند و از شر عذاب ابلیس در امان می باشند و در این باره آنقدر آیات قرآنی و احادیث داریم که برخی در این رساله ذکر شده اند و هر مسلمانی چند تا از این گزارشات را شنیده است، گرچه اکثرا باورش ندارند. به قول قرآن، اگر کافران همه امکانات و قدرت درونی و بیرونی زمین را در اختیار داشته باشند و این مقدار قدرت هم دو برابر گردد، قادر نیستند که بی اذن خداوند حتی مویی از مؤمنی کم کنند. و به قول آن حدیث معروف، دوستان خدا در حفاظت مخصوص خدا هستند. و این رازی است که فقط اهل صدق و معرفت نفس آن را در می‌یابند و ایمان دارند. آری، حتی ویروس ایدز هم مؤمن و کافر می‌شناسد، زیرا نهایتاً حتی ابلیس نیز و ترفندها و امراض او نیز تحت امر و اذن خداست و جهان و هر آنچه که در آن است بی صاحب و ول و بازیچه نیست. ویروس ایدز نیز یکی از ابزارهای عدل پروردگار است، گرچه به واسطه خود آدم ستمگر به جان خودش افتاده است و خداوند بسیار مهربان است و به کسی ستم نمی کند و بلکه هر کسی به خودش ستم می کند. کسی که عدل پروردگارش را بفهمد و به آن ایمان داشته باشد می داند که این عدل حتی در ذات ویروس ایدز هم وجود دارد و این ویروس ها ظالم نیستند بلکه مجری عدالت هستند. ستمگران می گویند این کلام خدا و دین او بسیار ساده و پیش پا افتاده است و فقط به کار ابلهان می آید، ولی ما عاقلان و صالحان هستیم. گزارشی از قرآن کریم. اصلا کافران از ساده‌گویی و ساده زیستی بیزارند و روز به روز پیچیده‌تر می‌شوند تا کاملا گم شوند. 386. پس علوم و ابزارهایی را هم که بشر بیدل و بیدین تولید می کند، ماهیت و عمل کردش نیز مثل صاحبش ضد بشر و ضد دل و ضد دین است و به بتالت می کشاند و بازیچه می کند و هیچ سهولت واقعی در زندگی ایجاد نمی کند و بلکه زندگی را سخت تر و پیچیده تر و کلاف سردرگم می نماید. زیرا محصول هر بشری تجلی ماهیت اوست، یعنی باطن آشکار شده اوست و این یک اصل و قانون مسلم وجود انسان است و جوهری دین است، همانطور که قرآن کریم مکررن می فرماید که هر کسی مبتلا به عمل خیش است و جزای هر کسی همان عمل اوست، نه اینکه ناشی از عملش باشد. یعنی ابزار تولید شده به دست بشر که یکی از اعمال اوست همان جزای اوست و اصلا خود اوست و ماهیت اوست و نمایش اندرون اوست. یعنی ابزاری را که یک کافر اختراع می کند، نه تنها مکانیزم و عمل کردش تماما در سمت خدمت به بیگانگی و ظاهر پرستی و بیهودگی است، بلکه حتی آن ابزار به عنوان یک شیء بیجان از اثرات وضعی کسی که آن را تولید کرده و کسی که آن را به کار می برد نیز به شدت برخوردار است. یعنی ماهیت و نفسانیات بشری حتی در اشیاء بیجان نیز اثری غیر قابل توصیف دارد و این همان معنایی است که کافران از درک آن به کلی عاجزند و حتی میل به درک آن هم ندارند و از درک چنین مسائلی به شدت گریزانند. یعنی یک شی سوای این که از مکانیزم ساخت کافرانه و یا خدا پرستانه برخوردار باشد، نتیجه کار بردش به شدت بستگی به آدمی که از آن استفاده می کند نیز دارد که آیا کافر باشد یا خدا پرست و اهل دین. چه بسا یک شی که به دست کافری تولید شده در دست یک مؤمن خواص کفری خود را از دست می دهد و مبدل به خواص رشد دهنده در مسیر دین و معرفت نفس می شود. و چه بسا که یک شی که به دست مؤمنی ساخته شده در دست یک کافر خاصیتی جز گرفتاری و رنج ندارد. به قول حافظ، گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. بخش عمده ای از پدیده ها و آثار و اعمال خارق العاده ای که به انبیا و اولیا و مردان حق نسبت داده شده است، در واقع گزارشی از اثر وضعی و وجودی آنان بر محیط و اشیاء و آدم ها بوده است. یکی از برجسته ترین اثرات وضعی و جسمانی خارق العاده از مردان حق در تاریخ منسوب به حضرت مسیح علیه السلام است که با لمس کردن چشمی کور بینا می شد و با دمیدن بر جسدی زنده می شد و یا معجزه شق القمر کردن به وسیله پیامبر اسلام یا اعمال خارق العاده گوناگونی که به عرفا و اولیاء اسلامی نسبت داده شده است. هرچند که یک کلاغ 40 کلاغ شده باشد، عاری از واقعیت نیست. تذکرت الاولیا از شیخ عطار علیه السلام یکی از منابع معتبر در مطالعه این امور است، خاصه برای اهل معرفت نفس که کمتر دچار اوهام و خرافه می گردند. پس انسان مؤمن و مخلص از مقام و قدرتی در جاذبه وجود می تواند برخوردار باشد که شر را تبدیل به خیر نماید و این همان رحمت خاص پروردگار است که به قول قرآن جایگاه بدی را در وجودشان مبدل به خوبی نموده و گناهان را از گذشته و حال و آیندهشان پاک نموده است و وجودشان کانون خیر و سلامت و نور است. یعنی ابلیس جرأت نزدیک شدن به آنها را ندارد و از آزارشان ناتوان است.